أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدانم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از مسائلی که در روزگار ما محل ابتلا شده این است که روی این تلفن های همراه گاهی آهنگ هایی رو نصب می کنن. اگر شما می دانید که کسی تلفنش دارای یه همچین زنگیه، اگر این چنین باشه در غیر موارد ضرورت مجاز نیستید به او زنگ بزنید و اگر بتوانید از طریق دیگری با او تماس بگیرید یا تماس شما ضرورت جدی نداره، خود این زنگ زدن مصداق تولید قناعت که حرامه. خود اون شخص هم باید برداره این رو از روی دستگاه خودش. اگر بر نمی داره، برای شما زنگ زدن به اون تلفن جایز نیست. چرا؟ چون ایجاد غنا به جوری که به شما مستند باشه جایز نیست و حرامه. این که گوشی او خاموشه و بعد شما زنگ بزنید این صدا از او پدید بیاد، این کار به زنگ زدن شما و تماس شما منتسبه، لذا شما در حقیقت دارید ایجاد میکنید، گرچه زمینش رو خود او فراهم کرده ولی شما از این زمینه‌ای که او به غلط ایجاد کرده نباید کاری بکنید که سرانجام کار به خودتون مستند بشه و این یکی از مواردی است که اشخاص باید بهش توجه داشته باشن. خب من به این مناسبت یه تذکری رو راجع به معنا و مفهوم غنا عرض بکنم که این هم محل ابتلاء زیاده، بلکه در بعضی روایات داره که یکی از چیزهایی که در ایام غیبت امام زمان علیه السلام متاسفانه بازارش بسیار گرم میشه بازار تولید و شنیدن غناست. تو بعضی روایات هست، در کافی شریف هست این روایت و در بعضی روایات دیگه هم آمده. و اینکه زهرت المعازف یعنی دستگاه و ابزار موسیقی ها خیلی ظاهر و آشکاره و علنی ازش استفاده میکنه. اما غنا با موسیقی رو از هم تفکیک کردن فقها، بعضی هم تفکیک نکردن. علت تفکیک و عدم تفکیکش هم من اینجا عرض نمی کنم. غنا رو به اون آواز خوانی میگن که انسانی انجام میده، میخواند، متنی رو متکی به حنجره تولید میکنه، نه با ابزارها. اگر آواز خوانی اونچه که با حنجره خونده میشه این مناسب با مجالس لهو و لعب باشه، یعنی مناسب مجالسی که برای خوشگذرانی ترتیب داده شده، اگه کسی بشنوه میگه این به درد اون مجالس میخوره، اگر چنین چیزی باشه این صدا رو نباید شنید. چه مضمون او مضمون صحیحی باشه، چه مضمون غلطی باشه، چه اشعار عاشقانه باشه، چه اشعار غیر عاشقانه باشه، از این جهتش تفاوت نمیکنه. اگر آواز خوانی باشه که کسی از بیرون بشنوه بگه این به درد کجا میخوره، بگه این به درد مجلس عروسی میخوره، این به درد مجلس رقص و پایکوبی میخوره، اگر چنین چیزی رو یه شنونده از بیرون نسبت به این صدا میگه، این همون غناست و شنیدنش حرامه و جایز نیست. تو روایات هم داره که الغنا عش و نفاق، عش با عین و شین مشدد و معنی لانه است، به معنی آشیانه است. آشیانه این نفاقه. نفاقم یعنی چی؟ یعنی این که درون رو و باطن رو از اعتقاد تهی میکنه ولی برون و ظاهر رو نگه میداره. بی نماز نمی کنه الزامن شخص رو، اینجور نیست که روز خار بشه، ولی وقتی کسی اینا رو میشنوه اون بنمایه این کارها، اون چیزی که در درونش هست، اون باورش لطمه میخوره. الغناء و شن نفاق. تو روایات داریم که غنا مثل چی میمونه؟ مثل آبی میمونه که شما توی کشتزار میریزی و میبری اون آب رو. این آب تو کشتزار سبب میشه که دانه ها در دل خاک رشد میکنن. الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. همان گونه که آب دانه کاشته شده در دل زمین رو شکفته میکنه و پرورش میده، این صدا هم زمینه های نفاقی که در شخص وجود داره رو پرورش میده و شخص واقعا منافق میکنه. خب این غنا مضمونش هم هرچه باشه فرق نمیکنه، باید نشنید. اما موسیقی چیه؟ اون موسیقی یعنی صدای موزونی که البته مطبوع هم باشه، صدای موزونی که از ابزارهای خاص خارج میشه، مثل تار و تنبور و بقیه چیزها، چه قدیمیش چه جدیدیش. اگر صدایی باشه به این صورت موسیقیه. در مورد موسیقی یعنی صدایی که از این ابزارها خارج میشه، بعضی فقها ها میفرمایند هر صدایی بخواد باشه فرق نمیکنه، این صدا شنیدنش حرامه. هستن از فقهای الان که چنین فتوایی دارن و من از خودشون شنیدم از بعضی فقها که میگن حتی مارش اخبار و آرم اخبار رو هم نباید شنید. همونی که جوانا یادشون نمیاد ولی بزرگترا خاطرشون هست که قبل از انقلاب حتی میخواستن متدینین اخبارم گوش بدن، تا مارش اخبار میشد بله صدا رو قطع میکردن، بعد سر اخبار مجددن صدا رو برمیگردونن. اگر الان چنین چیزی نیست، خلاصه بپرسید از بزرگترامون، یه همچین قضیهی وجود داشته. الان هم بعضی از افراد یه همچین روشی رو دارن و دلیلش هم همینه که بعضی فقها ها حرام میدونستن، چه بسا مشهور فقهای شیعه هم همینه فتوا، همین بوده فتواشون. ولی بیشتر اون کسانی که شما عزیزانی که الان در خدمتتون شرفیاب هستم مقلد اونها هستید، اونا میگن مطلق این صدا حرام نیست شنیدنش، گرچه بهتره از همه این موارد، حتی از این گونه چیزها شبیه آرم اخبار هم شما پرهیز کنید، ولی میگن اونی که از موسیقی حرامه اون صدای تولید شده از این آلات و ادواتیست که تناسب با مجالس لهو لعب داره، منهای خوندنی که همراهش هست. البته خیلی از اون چیزهایی که الان تو دست و بال مردم هست ترکیبی از غنا و موسیقی، جفتش با همه و هر دوش، هم موسیقی به تنهاییش حرامه و هم اون متنی که باهاش خونده شده. به هر صورت غنا و موسیقی حرام، این تعریفش. سرانجام این میشه صدایی که چه از حنجره خارج شود چه متکی به این آلات و ادوات باشد، اگر این صدا مناسب مجالس لهو لعب باشه این صدا رو نباید شنید و این صدا رو نباید هم تولید کرد. اگر این صدا روی دستگاه کسی هست شما زنگ بزنید، این معناش اینه که شما دارید تولیدش میکنید، و تولید این صدا جایز نیست و باید ازش پرهیز بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. به مناسبت این جمله‌ای که عرض کردیم در بین بعضی از متدینین رواج پیدا کرده که گفتند وقتی و میگویند وقتی بهشون میگن فلان کار رو باید انجام بدی، میگن خب این کار نمیشه انجام داد. میگیم چطور؟ قدیمی ها انجام میدادن. میگن اون زمان گذشت و باید با گذشت زمان بالاخره احکام هم مطابق شرایط زمان تغییر کنه. و گفتیم این یه بهانه‌ای شده برای اینکه یه عده‌ای سود پول بگیرن. میگن اگه قبلا نمیگرفتن یه جور بوده شرایط، الان یه جور دیگه است. روابط پسر و دخترها رو بعضی حتی این با این جمله تجویز میکنن. حتی تو بعضی از خواستگاری ها شنیدم که پیشنهاد اصلا از خانواده دختر داده میشه که شما یه مدتی با هم رفت و آمد کنید و ارتباط داشته باشید تا شناخت بیشتری از یکدیگر پیدا کنید. و از این موارد هم میشه نمونه های زیادی شمرد. یکیش هم بحث همین موسیقی و این هاست که خیلی ها میگن اصلا اینجوری بخوایم همش رو حذف کنیم نمیشه و باید شرایط رو ملاحظه کرد. این نکته رو ما مبنا کردیم تا یه مسئله‌ای که دیشبم گفتیم خودش یه مقداری سنگینه، ولی در این حال وقتی سوال و شبهه و نوع غلطش تو اذهان طرح میشه چاره‌ای هم نیست جز این که نوع صحیحش رو امثال بنده‌ای که درسشو خوندیم تبیین کنیم. شما هم از غیر امثال بنده نمیشنوید، یه قدری حوصله کنید تا این بحث رو انشاءالله به جایی برسونیم. تذکرن عرض میکنم عرایز من نسبت به مسائل حکومت و حاکمیت اصلا ناظر نیست، نه نفیان نه اثباتن. من تو اونجا بلدم حرف بزنم، متاو اصلا مناسب شما و مخاطبش اصلا شماها نمیتونید باشید. نه به دلیل که بخوام جسارت کنم، چون یه خود باید بحثاش به تعبیر ما طلبه ها فنی تر و طلبگی تر بشه. اون بحث در جای خودش باید به صورت دیگری پیگیری بشه، میشه توی ظرف مباحثه با طلاب. اما من در موارد دیگرش با شما سخن میگم و این جمله رو هم به قبل عطف میکنم و هم نسبت به بعد این تذکر رو تا پایان شما داشته باشید. یه صلوات محبت کنید. اما گفتیم که اجتهاد در شیعه با اهل سنت فرق میکنه ماهیتش. سنی ها از اجتهاد قانون سازی منظورشونه، که وقتی کسی که مجتهده یه نظری میده دین خدا اصلا همون جوری میشه، گویا خدا اصلا مقلد این مجتهده. و گفتیم که این اجتهاد رو به این صورت اونها پایه‌گذاری کردن و ازش دفاع کردن، هنوزم میکنن دفاع، تا بتونن جریان سقیفه و حوادث بعد از او رو مشروعیت بهش بدن، وگرنه با تصریحاتی که پیامبر خدا نسبت به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما داشتن، دیگه توجیه نمیشه داستان سقیفه. اما اگه پای اجتهاد به اون گله گشادی پدید بیاد که اگر مجتهد رأی ابراز کنه ولو بر خلاف قرآن ولو مخالف پیغمبر، این رأی رو خدا میپذیره، تأیید و تصویب میکنه، به این ترتیب دیگه خلافت فلان و فلان و فلان اینا دیگه شرعی میشه، چون یه عده مجتهد اجتهاد کردن که علی ابن ابی طالب رو بذارن کنار، جاش یه بله چنین و چنان بیارن. اونا قصدشون اونه، ولی خب همون پایه‌ای که تأسیس کردن، اون پایه به جایی رسید که خودشون فهمیدن که، و اونقدر شور شد که خودشون هم درشو بستن، گفتن از قرن ششم به این طرف گفتن دیگه کسی حق اجتهاد نداره، مجتهد آخریاش شافعی و حنبلی و مالکی و ابو حنیفه بودن، بقیه همه باید از اونا تقلید کنن. اگر در روزگار ما یه عده‌ای ندا میدهند در عالم اهل سنت که باید ما باب اجتهاد رو باز کنیم، میخوان یعنی بگن ما برگردیم شبیه همون اجتهاد اول رو بیاریم. اما در شیعه اجتهاد به این معنا نیست. اجتهاد در شیعه به معنی قانون فهمیه. مجتهد هنرش اینی که بفهمه تو کتاب و سنت چیه. اگر رأی از خودش ابراز بکنه، از اعظم کبائر مرتکب شده. خدا حفظ کنه استاد ما رو و طول عمر با عزت و توفیق به او مرحمت کنه، که هر نفسش واقعا برای جامعه شیعه مقتنمه. سر درس یه روز اینجور فرمود، تعبیر خیلی قشنگی کردیشون، گفت مقلد پیش خدا یه گرفتاری بیشتر نداره و اون اینه که چگونه عمل کنه، عملشو باید جواب بده، حالا در عبادات باشه یا در معاملات. اما فقیه دو تا گرفتاری داره، یکی این که همانند مقلد باید نسبت به اعمالش پاسخگو باشه در پیشگاه خدا، دوم نسبت به حرفایی که تو دین خدا زده، نسبت به اینم باید جواب بده. اگر به اندازه کافی مستند و دلیل نداشته باشه بگه یه چیزی حرامه، اونجا تو اون مورد معصیت کرده. اگه به اندازه کافی دلیل از شرع نداشته باشه بگه حلاله، اونجا باز معصیت کرده. این چنین نیست که بگیم این آقا این جمله‌ای که مشهوره که مثلا مرحوم آیت الله خونساری سختگیر بود، این حرف نفهمیدن آیت الله خونساریه. نه هیچ فقیهی سختگیره، نه هیچ فقیهی آسانگیر. همه فقها میگن که منم و خدا. این مقدار دلیلی که از شرع پیش روی من هست، من میتونم با این یه مطلبی رو به خدا نسبت بدم، به دین خدا نسبت بدم. اگر نتوانست این کارو بکنه، میگه احتیاط واجب آن است که این گونه عمل کنه. احتیاط واجب تو رساله ها معنیش اینه که من آیاتو بررسی کردم، روایات رو تفحص کردم، همشو دیدم، من نمیتونم چیزی رو به دین خدا نسبت بدم، ولی به شما میگم که اگه اینجوری عمل کنی جهنم نمیری. معنی احتیاط واجب اینه. ببینید چقدر فرقه با این که یه دفعه ما میشینیم و یه چیزی میگیم، بعضی از ما یه خورده عربی بلدیم، بعد دیگه سر و ته عالم اسلامو میدوزیم به هم، همشو با هم دیگه این ور اون ور، باید این گونه باشد، نباید این گونه باشد. یه روایت میبینیم که مثلا ماه رمضان کمتر از 30 روز نمیشه، وقت این ور اون ور دست میگیریم که فقها مثلا چرا این روایت اینجوریه، میگن که باید ماه رمضان شروع و ختمش با رؤیت باشه، خیلی وقتا میشه 29 روزه. فقیه دیده این روایت رو، اینجور نیست که تو هپروت زندگی کرده باشه، اینو دیده، ولی در این حال میگه مجموع ضوابطی که به من رسیده، این ضوابط به من میگه که من نمیتونم بر اساس مضمون این روایت فتوا بدم، باید بر اساس اون روایاتی فتوا بدم که ماه رمضان با رؤیت شروع میشه و خاتمه پیدا میکنه، من باید اونطوری فتوا بدم. خب ما چون توجه نداریم، اون وقت گاهی یه حرفای عجیب و غریبی میزنیم، یه حرفای عجیب و غریب. فقیه دیده است این روایت رو که ائمه علیهم السلام فرمودن ما خمس رو اباحه کردیم به شیعیانمون، این روایت رو دیده و بحثای مفصلی کردند راجع به این که معنی این روایت چیه، آیا مردم نباید اصلا خمس بدن، یا خمس این مربوط به خمس موارد خاصیه، یا توضیح دیگری داره. اینا شد دیدن کدوم یکی از خیلی هم زحمت میبرید و بررسی های خیلی جدی میکنن نسبت به این مورد. فقیهی بود در نجف به نام مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی که خیلی از فقهایی که در قبل از این دوره فقهای کنونی بودن شاگرد او بودن، مثل مرحوم آیت الله خونساری، آیت الله حکیم، آی خویی، امثال اینها شاگرد آزیای عراقی بودن، معروف به آزیاسیشون، آزیای عراقی. ایشون تعبیر میکرده که اجتهاد همانند این است که به دست فقیه یه سوزن بدن، او را بالای یه تپه نشونده باشن، گفته باشن اینقدر با این سوزن خاکار این برونبر بزن تا برسی به آب، سر تپه بشو، یعنی این کار بکن نه رو زمین، چون کار در جهات مختلف خیلی زحمت میبره. البته زحمت برای کسی که از خدا میترسه، ولی کسی از خدا نمیترسه، ولی با یکی دو قدم اصلا آیه روایت نمیخواد، به نظر من اینجوری یه نظر میدم تموم میشه. اما او از آخرت میترسه، نسبت به این که سخنی بگوید میداند که غیر از گرفتاری عمل، گرفتاری سخن و ابراز فتوا داره. این نکته تو روایات ما هست که فرمود وهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، همان گونه که از شیر درنده میگریزی از دادن فتوا بگریز، گردن خودت رو پل قرار نده واسه مردم که رو گردن تو رد بشن خودتو تو جهنم باشی. همون تعبیری که استاد ما فرمود همونه که دو تا گرفتاری داره فقیه، و گرفتاری او راجع به دادن فتوا یه گرفتاری خیلی عظیمیه. بعضی ها فکر میکنن، به من متعدد گفتن، به خصوص اگه یه خورده بحثای اقتصادی رو خونده باشن، میگن آقا یه وقتی بگیر از آقای فلان ما بیایم واسه شون از نظر اقتصادی توضیح بدیم تورم یعنی چی، حتما فتواشون عوض میشه. متعدد به من گفتن، من بعضیشون تعدباً هیچی نگفتم، بعد ولی به بعضیشون گفتم خب شما میخوان چی به آقا بگین؟ وقتی میگه، میگم همین اتفاق سر درس مطرح شد و اون آقا این اشکال کرد، تا بهشون اشکال میگم میبینم که بلد نیست این آقا جواب بده. به نظر خودش اقتصاددانم بود، درس اقتصادم خونده بود. من البته از خیلی چیزای اقتصادی خبر ندارم، اما آنچه که از این مورد به فقاهت مربوط میشه ما دیدیم همه اون حرفا تو چنته همین آقا هست، حالا بس کجا به دست آورده بود نمیدونیم، ولی سر درس مطرح شده بود و پاسخشو دادند، از نظر فقهی پاسخشو دادند. حالا ممکنه برای شخص مطبوع واقع نشه این فتوا، مهم این نیست که فتوا مطبوع واقع بشه یا نه، فقیه حتی اگه احساس کنه که تو دادن فتوا شرایط بیرونی خود قلقلکش میده، شرایط رو سعی میکنه به هم بزنه. یه داستانی رو از علامه هلی نقل میکنن، داستان آموزنده است. فقها فتواشون این بود که اگه تو چاه آب حیوانی بیفته و بمیره، از این چاه باید با دلوی که هر چاهی مخصوص خودش داره، مثلا تعداد 10 تا 20 تا 40 تا 80 تا 100 تا حیوانات مختلفن، باید بیاره بیرون و آب بریزن تا آب باقی مونده پاک بشه. تو بعضی از عرضم به حضورتون که موارد هست که باید انقدر آب بکشن تا آب چاه تمام بشه، آب جدید بیاد. وقت چاهای پر آب این مسئله خیلی واسش مشکلات ایجاد میکنه. از سابق این فتوا رو داشتن، البته بعضی هم میگفتن این مقدار کشیدن دلو آب از چاه مستحب، ائمه واجب نکردن. علامه هلی جز گروه اول بود که اینو واجب میدونست. تو خونش تو هله یه حیوان افتاد تو چاه مرد، درست؟ گفتن آقا چای خونه شما اینجوری شد. علامه دید خیلی کار پرزحمتیه این که میخوان همه آب چاه بکشن بیرون، اما دید خب بیاد الان سر به سر خودش بذاره نمیشه. اول دستور داد چاه رو پر کردن، چاه و خاک ریختن پر که شد، خوب که پر شد، دو مرتبه نشست بر سر استدلال های فقهی ببینه که آیا الان از مجموع چی استفاده میشه. آیا چاه رو باید وقتی حیوان افتاد توش در بیارن دلوهای خاصی از آب از او، یا اینکه لازم نیست؟ یعنی شرایط روی کاری میکنن که رو اونها اثری نگذاره در استنباط. میخوام این نکته رو عرض کنم که استنباط و تفقه کار ساده‌ای نیست و برای آدمای خدا ترس، البته اونایی هم که از خدا نمیترسن که خب بحث دیگری است، همجور نظر میدن تو دین خدا. و از روایات استفاده میشه و از آیات قرآن که ظلمی بالاتر از این نیست. فمن الظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیه که بر خدا افترا می‌بنده، حرفای ناروا رو به خدا نسبت میده؟ قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما اجازه داده تو دینش حرف بزنید یا اینکه دارید افترا می‌بندید بر خدا؟ از تقابل بین این دوتا معلوم میشه هر کی بدون اذن و بدون مجوز تو دین خدا حرف بزنه داره افترا میبنده، درسته؟ بهترین راه حرف نزدن تو دین خداست، مگه اونجایی که حجت داشته باشه. یعنی قیامت، بنده نسبت تک تک این عرایضی که خدمت شما عرض میکنم قیامت منو وای میسونه. والمرء اما قاله مسئولو، منو نگه میدارن میگن چرا اینجا اینو گفتی، چرا اینجا این تعبیر رو به کار بردی؟ توجه کردی این تعبیر؟ این نکته مهم است. دین خدا ناموس خداست. خدا همونطور که شما نسبت به نوامیستون غیرت دارین، خدا نسبت به ناموسش غیرت داره. کسی بی مجوز بخواد نسبت به ناموس خدا نظر بده حرف بزنه، او کارش خیلی سخت میشه، خیلی سخت. لذا بهترین راه حرف نزدن تو دین خداست. این نکته رو داشته باشی. خب فقیه شیعه میخواد قانون خدا رو از آیات و روایات بفهمه، دنبال فهمشه، هرچی میخواد بشه بشه. مردم میپسندن بپسندن، نپسندن نپسندن. بله، خدا نسبت به این مورد اصلا به نظر مردم کاری نداره. احکام دینش چه اسلام چه قبل از اسلام، بعضی از احکام مردم میپسندن. تا حالا کسی دیدین اشکال کنه به اسلام که این چه دین مزخرفی که توش نکاح جایز شده؟ بله، شنیدین؟ نداری. کسی تا حالا دیدین راجع به روزه بگه این چه چیز بی خودی گفتن سحر بخورین یا افطار؟ کسی به اینش گیر نمیده، همه به قسمت وسطش اشکال میکنن. یعنی اونجایی که نمیپسندند ایراد میگیرن بهش. از قبل بوده است در ادیان گذشته، احکامی که مورد پسند مردم نبوده تو این دینم بوده. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خدا جهاد رو بر شما واجب کرد ولی شما ناپسند بود براتون، سخت براتون. بعضی از احکام دیگه هم هست که مورد پسند مردم واقع نمیشه، مورد پسند واقع نمیشه. خب تو اینجاها ما نباید خب یه نفر دو نفر عیبی نداره، اما همه اگر مورد نپسندیدن اونجا چی؟ خدا قانونشو عوض نمیکنه، هست سری جاش. فرق میکنه قانون خدا با قانون مردم. اگر مردم یه روز توی حکومتی توی شرایطی مردم همه خواستار تغییر قانون بشن، بالاخره تو اون حاکمیت تغییر میکنه قانون، درسته؟ تغییر میشه. بسیاری از آن الان که تو دنیا ندای دموکراسی از خیلیش همین جوریه دیگه، مردم تغییر میدن قانون رو. اما قانون خدا این گونه نیست، تغییر نمیکنه. ولو همه مردم دنیا یه جور دیگه ای بخوان، خدا قانونش رو تغییر نمیده. همه بخوان شراب بخورن، اصلا به جای آب همه مشروبات الکلی بخورن، تغییر نمیده خدا، قانونش سر جاش هست، سر جاش هست. خب اگر این نکته رو بدونیم، پس فرق میکنه اجتهاد اهل سنت با اجتهاد شیعه. بعضی از کتاب‌های فارسی هست، من اسم نمیارم ولی اشاره میکنم، اونایی که میخوندن میدونن من به چی دارم اشاره میکنم. بعضی کتاب‌های فارسی هست که اجتهاد رو توضیح دادن ولی اجتهاد شیعه رو اجتهاد اهل سنت توضیح دادن، فارسی هم نوشتن، منم به نویسندش احترام میکنم، اما اینجا از اون اشتباهات خیلی بزرگ مرتکب شده از جهت دینی و حتی گفته که افتخار شیعه اینه که باب اجتهاد در طول تاریخ براش باز بوده و گفتن بعضی از اهل سنت مثل اقبال لاهوری هم اونا متوجه این ویژگی برتر شیعه شدن. این آقا نفهمیدی که اقبال لاهوری دنبال یه چیز دیگه است، شیعه یه چیز دیگه رو داره میگه. باز بودن باب اجتهاد یعنی باز بودن باب فهم دین مستند به آیات و روایات و عقل و اجماع، بیشتر از این چیزی نیست. و ولی اونجا بحثشون یه چیز دیگه است. اونجا اصلا میگه آقا شرایط زمان من اینجوری میبینم، الان دیگه نمیشه زنا حجاب کامل داشته باشن، پس باید تو حجاب تخفیف دو. او اینطوری میگه اقبال، توجه کردین؟ الان دیگه زنا بدون اذن شوهر بخوان از خونه خارج بشن، این که اصلا نمیشه که، مردم قبول نمیکنن، پس این حکم باید عوض کرد. او دنبال اینجور احکامه، ولی فقیه شیعه میگه همه زنا بدون اذن شوهرشون از خانه خارج بشن، حکم همینیست که هست. چرا؟ چون پیغمبر خدا اینطوری فرموده، درسته؟ هیچکی هم عمل نکنه باز قانون او سر جاش باقی هست. پس آنچه بعضی از عزیزان خوندن تو بعضی کتابا خب بحث اشتباه علمیه، اون اشتباه رو من دارم عرض میکنم که شما مبنای قضاوت قرار ندید. اونی که در فقه شیعه از قانون فهمیه، چی فهم من اینه، من به عنوان فقیه دیگه بیشتر از این چیزی در بین نیست. خیلی وقتا او اظهار عجز از فهم میکند، لذا احتیاط واجب میکنه. احتیاط واجب تفنن در عبارت نیست که چون خیلی دیگه زیاد نوشتن واجب، یه بارم یه کلمه احتیاط اضافه کنن، زیاد نوشتن مستحب، حالا یه بگن احوت استحبابی آن است که فلان، اینجوره نیست. تک تک این تعابیر روش دقت میشه، یه دقت بسیار جدی و روی تک تک این موارد بحث های حسابی میشه. من یادمه عنوان مثال عرض بکنم، شما رکعت سوم و چهارم نمازتون چی میخونین؟ تسبیحات اربعه. خیلی ساده است. این تفقه نسبت به این مسئله در درسی که من رفتم 16 جلسه 40-45 دقیقه وقت برد تا ثابت شد که این عمل تو نماز جایز بلکه اولاست از حمد خوندن. باورتون میشه؟ اینجور نبود که با صوت بخونن، با قرائت بخونن، ترتیل بخونن، نمیدونم چیکار. اینجوری نبود. بحث‌های حسابی، روایت بیارن، سندش و دلالتش و تعارضش و همه اینا رو بحث کنن با یه موشکافی بسیار جدی. 16 جلسه من شمردم بعد از این که تموم شد، دیگه نفسای ما این اواخرش بند اومده بود که آخ این مسئله چقدر داره طول میکشه. ولی همین بود قاعدش. کار ساده‌ای نیست. فکر نکنید که یه کار دم دستیه. من شما شاید خیلی از شما ندونی ولی بعضی هم میدونن الان حسن آقای کرباس چن اینجا، ولی من دارم یه جوری حرف میزنم ایشون رفته تو عالم چرت، ولی بالاخره ایشون الان شهادت میتونن بدن که من زمانی که دانش آموز ایشون بودم، هنوزم هستم، من شاید ایشون بودم دانش آموز تنبلی نبودم، ولی آقا جزء اینجور نبود که ما آخرای لیست بشیم. خب وقتی هم دانش کنکور بود، ما برق دانشکده پلی‌تکنیک اون زمان، دانشگاه امیرکبیر این زمان قبول شدیم. خب هم رشتهش رشته بالاخره آبرومندی بود، هم دانشگاهش دیگه از دانشگاه‌های از رد خارج نبود، بالاخره چیزی بود که سرش به تنش می‌ارزی. من تا حدود 50 واحدم گذروندم بعد رفتم حوزه. اونی که و انصافا هم سخت می‌گرفتن اساتید اونجا، من درس مدرسه و اونجا رو که خوندم، بعد که رفتم حوزه گفتم چقدر خوش می‌گذشت دوره دانشگاه، چون درس اونجا نسبت به اینجا خیلی سبک‌تر بود. درس طلبگی انصافا سنگینه. البته کسی بخواد بخونه ها، این نخونن که خب هیچی، اون همش زنگ تفریحه. اما کسی بخواد بخونه حسابی سخته. و اونایی که فقیه میشن خیلی زحمت میکشن. من کوچک نمیشه برم زحمات دانشگاهی ها رو، میخوام بگم اگه اینجا سخته اونجا به مراتب سختره. و این تو فقه شیعه اینجوره، تو فقه اهل سنت پارکه، چون ما دیدیم دیگه کتابشون پارکه، قدم میزنن همینجوری وجب میکنن. اینجا اینجوری نیست. تو تک تک تعابیر یقه آدمو میگیرن که چرا این تعبیر کردی، اونجا چرا این چنین. و اینم مال بیکاری نیست، مال اینه که دستگاه خدا دستگاهی است که دینشو نمیشه همینجوری ما بیایم خروار بار بزنیم بگیم خب این یه قسمتش، قسمت بعدی به این شکل نمیشه. این رو عرض کردم، یه تفصیلی بود نسبت به آنچه شبهای گذشته گفتم، ولی انشالله ادامه خواهم داد. این تعبیر خلاصه کنم عرض امشبم رو، این تعبیر که آقا باید احکام مطابق شرایط زمان تغییر بکنه و به تعبیری فقه باید پویایی پیدا کنه و داشته باشه، این با تعابیر و با برداشتی که میشه، تأکید میکنم با برداشت عمومی که ازش میشه، اشتباه است. البته با یه تعبیر دیگری که انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد، این تعبیر درسته، ولی اون تعبیر اصلا مطبوع طبع خیلی از اونایی که این جمله را میگوین نیست. بنابراین نمیشه گفت قبلا اگر زنها در مسئله خروج از منزل از شوهرانشون تبعیت بنابود بکنن، الان دیگه شرایط عوض شده، الان دیگه اینجوری نیست. اگر اطاعت والدین توی مواردی واجب بود، دیگه الان جوان ها اصلا گسست نسل ها اتفاق افتاده، پس باید احکام عوض شد. از اینجور چیزا آدمی که به کتاب و سنت ایمان داره نمیتونه بگه. بعد اگه کلن به سات قرآن و سنت و دین و بعدش این گذاشتیم سر تاخچه، و خواستیم یه جور دیگه ای صحبت کنیم، اونجا اساس گفتگو جور دیگری خواهد شد، ولی با حفظ این اساس، این جملات با این معانی که اراده میشه قطعا غلط. خب این عرضی که داشتم، ادامش اگر عمر و توفیق بود فردا شب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب در محافل مختلف به در خانه عمه 3 ساله امام زمان علیه السلام می روند و در خانه این دختر کوچکی که با همون دست‌های کوچکش خیلی از مشکلات بزرگ رو باز کرده و باز میکنه، در خانه این بزرگوار می روند. خب ما تو همین مسیر حرکت کنیم. این بزرگواری که بعضی از افراد وقتی که برای اون نذر میکنند بی رد خور حاجتی که میخوان میگیر. بعضی خیلی تو این زمینه جدیت دارن و من با اونا مواجه بودم که نظر حضرت رقیه سلام الله علیها میکنن و حاجتشون رو میگیرن. این دختر در پیشگاه خدای متعال دارای چه ارج و مقامی است ما نمیدانیم و نمیفهمیم. حرم نورانی اون بزرگوار، ساختمان قبلیش اگه کسی دیده باشه، چون کنم بزرگترای مجلس بعضی ها رفته باشن، یه حیاتی بود وارد می شدیم، یه حوض کوچکی هم بود وسط حیات و از پله ها می رفتیم وارد یه اتاق شبیه، شاید فضا شبیه همین اتاق بود، یه ذریح کوچک بود اون وسط و یه سالونی جلوتر بود که اون جلوش بود طرف قبله که محل نمازخونه بود. همین بود حرم، چیز اضافه تری نه. ظاهرم کم داشت مگه ایام زیارتی. یک بزرگواری گفتش که من در غیر ایام زیارتی مشرف بودم حرم این بزرگوارو، تو حرم نشسته بودم، من بودم و خادم، هیچ کس دیگه نم، نشسته بودم کنار دیوار، من زیارتمو کرده بودم و کنار این خادم. یه وقتی این که یه زائری از در اومد تو، یه چمدونم دستش بود، اومد تو و شروع کرد به حرف زدن با حضرت رقیه به زبان آذری. گفت که من از فلان محله آذربایجان اومدم، همشهری‌ها و فامیلای من برای شما کادو فرستادن. و در چمدون رو باز کرد، پر اسباب بازی بود، یه دونش رو برداشت گفت اینو پسرمون داده، اینو گذاشت کنار زری. اسباب بازی دوم رو برداشت گفت اینو فلان کس فرستاده. همینجوری اینا رو ردیف چید کنار این زری. این خادم حرم که کنار من نشسته بود به من به حال اعتراض گفت آقا شما ایرانی ها این چه رسمیه دارید اینجا؟ این حرم اگه کسی بخواد برای چیزی بیاره، باید قرآن بیاره، باید مفاتیح بیاره، باید کتاب دعا بیاره، اسباب بازی بعدشتین بیارید اینجا؟ آخه اینجا جای این حرفا نیست، شما این چه رسمی دارید؟ تا به من اعتراض کرد، من بهش گفتم که حق دارید شما، ما ایرانی ها رسممون با شما مردم شام فرق میکنه. ما وقتی بچه ها بهانه بابا میگیرن اونا رو با اسباب بازی ها آرام میکنیم، اما شما وقتی میخواید بچه رو آرام کنی سر بریده پدر رو برای بود. وقتی روپوش رو از روی طبق برداشت، این بابا که این دو سه سال همش او این دختر رو بغل کرده بود، دید این بار بابا با سر آمده، اینجا دختر پدر رو در آغوش گرفت، به سینه خودش بچسباند، شروع کنه بوسیدن. دختر دارم میدونن اگر از راه برسه پدر، تو این وسط دختر زمین خورده باشه، دستش خراش برداشته باشه، یا آسیبی دیده باشه، همون لحظه میدوه به سمت بابا، دست خودشو نشون میده، محل جراحتو نشون میده، بابا ببین اینجور شده، ببین چه جور شده، من نمیدونم چه کار کرد این دختر با سر بریده بابا، اما گویا یه صحنه ای رو دید که همه دردهای خودش رو فراموش کرد، لذا خطاب کرد به بابا، من ذلذی ای تمنی علا صغر سنی، بابا کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده، من ذلذی قطع وریدک، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده، من ذلذی خفف شیبتک به دمائک، به من بگو بابا چرا محاسنت خونالو.